بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه 26 یکم شهریور ماه 1399، تهران، هیئت سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران عزیزم، آرزوی قبولی عزاداری ها. ما دو شب قبل راجع به این صحبت کردیم که چقدر قصه کربلا متفاوته، چقدر منحصر به فرده، چقدر ویژه است و چقدر آموزنده است برای آدمایی که میخوان فرصت شناسی و زمان شناسی رو علل خصوص یاد بگیرن، میخوان متفاوت باشن، میخوان تو مسیر هستی تأثیرگذار باشن، نمیخوان یه آدم عادی باشن که به دنیا اومده، حالا یه خورده قد کشیده، یه ازدواج هم کرده و یه زاد و ولدی هم میکنه و آخرش میفته میمیره. بود و نبودش هیچ فرقی با حال هستی نداره، که متاسفانه خیلی اینجوری هن. کربلا یاد میده که میتونی تا ابد زنده بشی، میتونی حیات داشته باشی. شما کدام آدمو میشناسید که از دنیا رفته باشه و بتونه این همه آدم جمع کنه؟ نمیتونید پیدا کنید. کدام آدمی رو میشناسید که 1400 سال پیش از دنیا رفته باشه و یه جوری براش عشق بریزن که انگار جوون از دست دادن؟ یعنی مؤثر دیگه، نه فقط ما، هر کی باش آشنا میشه. نه چون ما از بچگی تو این فضا رشد کردیم و احتمالاً مثلا یه علقه روانی داریم، نه اینطور نیست. شاید شما زیاد به تورتون نخورده باشه، بنده خیلی با این مستبصرین سر و کله میزنم، کسایی که شیعه شدن، تو 50 سالگی شیعه شده، 40 سالگی شیعه شده، 20 سالگی شیعه شده، اصلا انگار از بچگی همینطور شیعه است، انگار از بچگی پا روز است. و دیشب تا اینجا اومدیم که بعضیا در طول تاریخ نفهمیدن چه جایگاهی دارن. مثلا اون احمقی رو فرض کنید که همزمان با 5 تن عالبا داشته زندگی میکرد، از 14 معصوم همزمان 5 تاشون رو میتونسته ببینه. بعد بود و نبود اون 5 تن تو زندگی آدم چه اثری داشته؟ هیچی. مخالفت هم کرده، اقدام به شهادتشون هم کرده. یعنی این طرف ماجرا رو ببینیم دیگه. و یه پیرمرد، من برای شما مثال بزنم، خیلی حرفه، یه پیرمرد که دینی نمونده بود تقریبا تو جهان معروف اون موقع، ایشون سرک نکشیده باشه توش. روزبه نامی، خیلی سنش از پیامبر بالاتر بود، بیشتر بود، مسن‌تر بود، بر مبنای همون نشانه هایی که شنا داشت با خبر شد که در شبه جزیره عربستان فرد ادعای پیامبری کرده، میخوره نشونه هاش به اون چیزایی که داره. آقا شما نمیدونید در مورد عربستان موقع ما داریم صحبت میکنیم راجب چی حرف میزنیم. بارها گفتم ما در زمان هخامنشیان خواستیم رفتیم شمال آفریقا رو گرفتیم، مصر رو رفتیم گرفتیم، از شبه جزیره عربستان رد نشدیم، دور زدیم. یعنی حتی هخامنشیان حاضر نبودن اسباشون رو تون بیابونا بندازن. فاقد هر گونه تمدن. یه جنوبش یه خورده یمن متمدن بود، یه خوردم شمالش که به شامات میخورد خبری نبود، یه ما شطور چرون. نه من نمیگم، امیرالمومنین میفرماد، میفرماد یادتان رفته است از چاله های آب میخوردید که شطورانتان در آن ادرار میکردند؟ مورخین میگن میگشتی تو کل شبه جزیره عربستان 17 نفر فقط سواد داشتن، نه توی کوچه یه شهر، تو کل اون منطقه 17 نفر فقط سواد داشتن. بعد با خبر میشه پیامبر در آنجا ظهور کرده و
و با اون سن و سال خودت از ایران برسونی و لقب بگیری سلمان. ببین یه نفر اونجا عموی پیغمبره، نمیفهمه نمیبینه، یک نفر توی جغرافیای دیگه داره زندگی میکنه، بلند میشه میره. خب بابا این آدما با هم فرق دارن. اصلا کربلا میخواد به ما درس بده که بابا این صحنه رو میبینید، عرصه رو میبینید، آدما با هم فرق دارن، شما خودتونید انتخاب میکنید کدوم یکی باشید. خدا یک سری زمانهای فرصتهای طلایی فراهم میاره و ده استفاده نمیکنه ازش، بهره نبردن. عرض کردم قوم موسی قرآن میفهمن نحن فضلناکم علی العالمین، بابا شما رو ما فضیلت دادیم بر کل انسانهای زمین، شما یهودی ها رو، شما قوم برگزیده شدید، از بین شما پیامبر ما فرستادیم و این نعمت رو به شما دادیم که شما نیروهای ویژه و کماندوهای من خدا رو زمین باشید، مأموریت منو پیش ببرید، این رسالت بر گرده و گردن و عهده شما باشه. چیکار کردن؟ به قتل امول انبیا تا تونستن پیغمبر کشتن. و یقتلون النبیین بالغیر الحق. یه بین طولوین، یه بین طولوین، یه ساعت یا ساعت و نیم، 50 تا 70 تا پیغمبر سر بریدن. و شما فکر نکنید جامعه اسلامی متفاوت شد. بعد خدا این بار و امانت رو گذاشت بر دوش مسلمان ها و این هم همون کارو کردن. اونا پیغمبر کشتن چون پیغمبر دم دستشون بود، اینا نتونستن بکشن چون دیگه آخرین پیامبر اومده بود، ائمه رو به شهادت رسوندن. اونا یحیی رو سر بریدن یا ابا عبدالله رو سر بریدن. و خداوند سوره معاده فرمود و من یرتد منکم عن دینه، اگه شما مرتد بشید از این دین برگردید، مأموریت رو بذارید زمین، بگید ما خدا علاف شما ها نمیمونه، فسوف یعد الله بقومن، تا آینده دور یه قومی رو میاره که اونا کننده این کارن. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. اینا از سرزنش و حرف و حدیث و مسخره شدن ترسی ندارن، جهاد میکنن در راه خدا. بیاید و ببینید و به شماها اسلام درست رو یاد میدن همینا. یؤمنون به سواد علی بیاض، ایمان میارن به جوهر. شما از دو لب پیامبر من کنت مولا فهاز و علیان مولا و شنیدید، زدید زیرش، اونا رو کتاب میخونن بهش ایمان میارن. فرق ایناست دیگه. ما بعضی موقع میخوام بگم تو زندگی هامون، تو این 60-70 سال عمری که میخوایم بکنیم، یه جایی دریچه هایی باز میشه که آقا مثل تیرانداز باید تیرو بزنی. کی میتونه اون موقع رو شناسایی کنه؟ اون کسی که اینجوری بار اومده. یه بند خدایی بر ما تعریف میکرد از این نیروهای زبده نظامی ما بود که سالها مدت ها سوریه بود، و واقعا من خودم دوستانی که مثلا اینطور دیدم یا نظیر ایشون ندیده بودم تا حالا، ایشون میگفت ما اوائل که رفته بودیم دوره، یه فرماندهی داشتیم، یه استادی داشتیم، ایشون میومد از صبح تا غروب با اسلحه خالی با ما اسلحه کشیدن یاد میداد، و چجوری اسلحه رو باید تو اسلحه کمری چجوری دست باید بگیری، چجوری هدف بگیری، چجوری شلیک کنی. میگفت آدم غروب یه گلوله به اون میداد. میگفت تمام اون آموزش ها 10 ساعت 12 ساعت آموزش، شما میگفت دوست داشتیم با این گلوله پرواز کنیم سمت سیبل. کسی که یه عمر درست آموزش دیده، سبک زندگیش درست بوده، اون لحظه به زنگاه ها رو میتونه درست تصمیم بگیره. و الله اینجوری هم که باشه که عدالت خدا کجا بود؟ کسی که یه عمر عدالت خواه بوده قدر امیرالمومنین میدونه، کسی که یه عمر حق طلبی کرده میشه سلمان فارسی، میگم دینی نمونده الا اینکه بری سرک بکشه ببینه برحقن یا نه. سلمان قبل از آشنایی با پیامبر اگه میمرد به مرگ جاهلیت مرده بود، تو پیری دیگه تعارف نداریم که. آخرین دینی هم که توش بود فکر کنم مزدکی شده بود. بعد از زرتشتیگری در ایران دوتا دین انحرافی، حالا زرتشتیان به اینا میگفتن انحرافی، ساخته شدن به اسم مانوی ها و مزدکی ها. حتی زمانی که اعراب حمله کردن به جنگ درگیر بین اعراب و ایران، خود زرتشتی ها به مسلمان ها میگفتن که هر جا مزدکی و مانوی دیدید پیدا کردید بکشید، که اینا اهل کتاب هم نیستن، زرتشتی هم نیستن، ما هم قبولشون نداریم. با پیامبر آشنا میشه، متحول میشه و قدر رو میدونه. یعنی شما میتونید چی؟ توی 80 سالگی متحول شید، تو 70 سالگی متحول شید، خودو میخره. اینو 60 70 سالم بنده خدا داشته گراه میگرفته، داشته تمرین میکرده، اثر مرض نبوده، حق و نخواد، واقعا دنبال داشته میگشته. نه لا علیمون به ذات صدور، خدا تعدیلا رو خبر داره که چه خبر. حالا اینو گفتم بعضیامون نفهمیدن ما انقلاب کردیم چی بود اصلا، چون اونم شاه میخواستیم بندازیم بیرون. خب شاه انداختی بیرون دیگه، تموم شد دیگه. همون سال همون 50 قبل اینکه تو بری انقلاب شکل بگیری، شاه که در رفته بود، از دی ماه رفت. یعنی دی فهمشون این بود که خب انقلاب میکنیم،
زن شاه دیگه کلش لخ نباشه. عجب نکته مهمی.
ما خودمون نمیدونیم چیکار کردیم. بارها گفتم ریچارد نیکسون که معروف حضورتون هست دیگه، رئیس جمهور آمریکا هم شده، میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی که اینا آوردن برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم است. میگه شوروی که موشکای اتمی تا تو کوبا میخه گوش ما، اونو ولش کن، نصف دنیا رو گرفت، ولش کن، نصف اروپا رو گرفت، اهمیتی نداره، اینا خطرناکتر. آخ خدا وکیلی چیمون خطرناکتر؟ ما چی کار کردیم خودمونم نمیدونیم، مگه نمیدونیم جایگاه همون کجاست؟ فلزا چه من و توی مردم عادی باشیم، چه مسئولین محترم باشن، خطا میکنیم. به طرف خودکار چند میلیون تومانی دادن، شروع کرد باش چای شیرین هم زدن. گلو خوب باش چای شیرین نمیشه هم زد، چای شیرین نمیشه هم زد، اما این کارش این نیست. جورج شولتز استراتژیست معروف آمریکایی، وزیر خزانه داری، وزیر دارایی خزانه داری ایالات متحده، دولت ریگان، انقلاب اسلامی خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ آن است. تمدن غرب 2000 سال پیش از هر چی شروع کردیم، از زمان یونان و اسکندر و چیه، تا الان ما دشمنی به خطرناکتری همینا همینا نداشتیم. با ما با کیه؟ برای چی؟ برای که ما خودمونم نفهمیدیم چه حرفی زدیم بر دنیا. یعنی واقعا اینقدر برای مردم دنیا مثلا بیرون انداختن شاه مهم بوده؟ 2000 تا این شاه این ورانور کره زمین دارن فساد میکنن. اینجا داخل پرانتز یه بحثی رو طرح کنم براتون. چند وقت پیشم برای این دانشجوهای ایرانی مقیم اروپا یه جلسه لایو اینترنت داشتم، می‌خوره روش بحث کنم، اینجا خوره مفصل‌تر بحث کنم. ببین عزیز من، دیشب گفتم تا قبل از رنسانس مسیحیت دنبال بندگیش بود، یه بندگی کج و کله دنیا رو ول کرده بود. امیالی رو که خدا هدیه داده به بشر به رسمیت نمیشناخت، شیطانی میدونست، میل جنسی شیطانی میدونست، دیوونه بودن دیگه. قدرت رو به رسمیت نمیشناختن، از خرد و علم استفاده نمیکردن. گالیله بدبخت برگشت گفتش که آقا احتمالا این زمین دور خورشید داره میچرخه، نه خورشید دور زمین. گفتن بگید آتیشش بدید، از ترسش حرفش بس کرد، تعدلش که برنگشت که. بعد دیگه دوره رنسانس شکل گرفت، گفتن آقای دین برو تو خونه، پدر ما رو در آورده بودی، بندگی تمام، زندگی شروع شده، عشق و حال، اقتصاد شد مبنا. پارسال کلی افسریم راجع بشه و تا الان با همین دست برمون اومدن. اینجا میخوام یه بحثی رو مطرح کنم. شما تو آخر زمان خیلی راجع به دجال شنیدید، دجال چیه؟ میگه چش داره وسط پیشونیشه. بعد نمیگه یه چش داره وسط پیشونیشه، میگه که ببین، یه دو تا چش داره، بعد یکیش کوره، اونی که سالمه وسط پیشونیشه. پس چرا گفتی از اول دو تا چش داره؟ از اول گفت یه تک چشمی وسط پیشونیشه دیگه. اونی که کوره مثلا رو پیشونیش نیست، رو چونشه، کجاشه تقارن داشته باشه تو صورت. بعد مردم هم جذب میکنه، بعد این مردمی هم جونوری میبینن چجور جذبش میشن، نمیترسن. اولا نکته این که روایت مربوط به دجال ما در شیعه خیلی کم داریم، در اهل سنت زیاده. اهل سنت هم متأثر از مسیحیت بودن. ریشه دجال تو بین یهودی ها و مسیحی هست، علی خصوص مسیحیت. نکته اول بدونید، اگر هم در بین اهل سنت وارد شده اسرائیلیات. اما آیا که اصلا دجال هیچی؟ نه اینم نیست. میخوام بگم انقدر نیست این چیزا که انقدر زیاده، بیشتر مال اهل سنت و اونا هم از مسیحیت گرفتن. مسیحی ها که مسلمون میشدن میومدن این قصه ها رو برای اینا میگفتن، اینا خوششون میمد. چون دیدی دیگه عهد عتیق و عهد جدید بیسش روی قصه است، همش قصه داره تعریف میکنه. حالا برای زمانی که نه رسانه بوده نه درسی بوده نه تحصیلاتی، شما اصلا باید یه سری مفاهیم با قصه و داستان انتقال میدادی دیگه. دجال احتمالا ریشه فارسی آرامی داره، یعنی زد ایل داج، یعنی زد تو فارسی هم دوش یا دوج یعنی زد، دشنام زد نام زد دشمن زد من، در ایل یعنی خدا دیگه، جبرائیل میکائیل، این ایلش یعنی خدا. دجال یعنی زد خدا، بیش از 30 بار تو انجیل استفاده شد، بیش از 30 بار. از خود مسیحا بپرسی میگن 5 بار، 4 بار مفرد استفاده شده که همش هم تو رساله اول و دوم یوحنا، یه دونش هم به صورت جمع استفاده شده. خودشون نمیدونن تو انجیل چند بار دجال استفاده شده. چرا؟ چون بندگان خدا انجیل رو فارسی میخونن، تهش انگلیسی میخونن. والله حضرت مسیح انگلیسی حرف نمیزده و حواریونش هم انگلیسی حرف نمیزدن، به زبان آرامی حرف میزدن. این اینه که من شما قرآن و عربیشو ببوسیم بذاریم کنار، فارسیشو فقط بخونیم. بعد بستگی داره به این که مترجم حال کرده چه کلمی رو چجوری ترجمه کنه. جناب مترجم از 35-6 باری که دجال در انجیل استفاده شده حال کرده، 4 بارشو دجال رو نوشته، بقیهشو حال نکرده بنویسه. یه دشو نوشته دروغگو، یه دشو نوشته دشمن خدا. متوجه شدی؟ انگار که مثلا یه نفر داره مثلا ترجمه میکنه، چی بگیم مثلا چند جا صفتی تر، مثلا بگه علی رو، چند جا بگه اسم علی، چند جا بگه علی بزرگ. بعد ببینید بقیه این کتاب چه خبره. میگم بابا دیگه لااقل آخونداتون که دیگه باید بلد باشن زبان آرامی رو، به زبانی که حضرت مسیح حرف میزده که بفهمید چی گفته. آخونداشون هم بلد نیستن. اینه که مثلا آخوندهای ما بلد نباشن عربی. من قرآنی به من شما فارسی بخونم، بعد مثلا یک کلمه برسن بگن مثلا در اینجا گفته است بسیاری از مردمان، یا آقا بسیار بگن کلمه بسیار بحث کن، بعد اصلا نمیدونم عربیش چی بوده، مثلا کثیر بوده فلان بوده. میخوام میگم اینجوری تا همین حد تو هپروت. ما هم تو رواتم داریم آقا، هر پیامبر یه دجالی داره، دشمن خدای وجود داره، همیشه هست، تا شیطان هست همین. منتها دجال پیغمبر، پیامبر آخر زمان، او قدرتمندتری نشونه. اینا میدونیم هرچی تو آخر زمان پیش میریم کفر و فساد و عصیان و فسق و فجور هم بیشتر میشه. این دجال چیه؟ همه چی گفتن. بعضی گفتن همین تلویزیون تک چشمه، داره با رسانه مردم رو نمیدونم نابود میکنه. بعضی گفتن دجال نیست، دیجیتاله، نمیدونم چی چی و این شبکه‌های اجتماعی. هر کسی از زن خود شد. یا اون چی که بنده دارم میگم، من دجال رو یک جریان میدونم. دجال فرد نیه، دنبال آدمی دارم چش وسط پیشونیش. من مثلا این یه بیماری هست که این جمجمه مشکل پیدا میکنه، طرف دوتا چشمش بسیار به هم نزدیک میشه، شبیه یه چشم به نظر میرسه و این بچه هم زنده نمونن، میمیرن. خیلی هم اسمش سخته، بیماری هرچی سعی کردم نتونستم حفظ کنم. بری سرچ کن تیم، او دجال در کجا به دنیا آمده است، اسرائیلی ها او را دارن نگه میدارن تا او را اینا شره بره. دجال یه جریان فکریه. یعنی چی؟ اینو من که حل کنم بازش کنم، میخوام اول ما باید یه خورده فهم قرآنیمون بره بالا. قرآن یه سری استعاره ها داره. مثلا دیدید دوتا فضا روشن میکنه برای ما، فضای نور ظلمت. بعد ذیل این شروع میکنه مبانی رو به ما آموزش دادن. از اهل بیت و انبیا میخواد صحبت کنه ذیل فضای نور، از طاغوت و شیطان و کفر ذیل فضای چی؟ ظلمت. یخرجون من النور الا الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جهنمیا ظلمت، بهشتیا از همین مثلا. یه فضای دیگه هم داره، راست و چپ. راست نماد سعادت و آخرته، چپ نماد چی؟ بدبختی، بیچارگی، جهنم و فقط دنیایی. و اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، یاران دست راستی، نه که مثلا راست دستا چپ دستا ببرن جهنم. و اصحاب المشمعه، ما اصحاب المشمعه، شما میدونید اینا کیه، چپ و راست. یا مثلا سوره حاقه میگه و اما من اوتی کتابه به یمینه، خوش بالا اون کسی که کتابشو نوشتهشو پروندهشو بزن دست راستش. فیقولها مقرعو کتابیا، داد میزنه به کل محشر میگه آقا کارنامه ما رو بلند بخون، همه نمره اون 20. و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، ای کاش اصلا پرونده اون بهم نمیدادن اون که دستش. این چپ و راست رو تعریف میکنه، بعد میاد چشم رو تعریف میکنه، بینایی یا نابینایی. از نظر خدا تو قرآن الزاماً این بینایی یا نابینایی فیزیکی روشندل بودن نیست. آی قرآن و من کان فی هذه اعما، هر کس تو این دنیا کور باشه فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، تو آخرت هم کوره، اوضاعش هم بدتره، اضل سبیلا، اونجا گمراه تره، اونجا که سخت‌تر میتونه راه پیدا کنه. خب قطعاً که منظور این نابینایی ظاهری نیست. میگه اگه تو این دنیا حقایقو ندیدی، درست شد؟ پس چشم نماد بصیرت و فهم حقیقته، اینجا نیدی اونورم به درد نمیخور، از همینجاست بار تو میبندی میبری اونور. این دو تا رو که کنار هم دیگه میذارید حالا لازم میفهمید. میگه عینه الیمنا، در مورد دجال، عینه الیمنا، چشم راستش ممسوحه. پس چشم نماد آخرت، فهم، و راست نماد آخرت. چشم آخرت بینش مس شده است، ازش گرفتن. والاخرى، اون یکی میشه چشم چی؟ چپ. فی جبهتهی، وسط پیشونیشه. وسط پیشونیشه چیه؟ یعنی درکش، مغز این همینو میفهمه. یعنی چشم دنیابین. خب آدم عاقل چند تا چشم باید داشته باشه؟ از این جهت دوتا، یعنی هم دنیا رو ببینه هم آخرت رو. تا قبل از رنسانس جهان غرب دجال تک چشم راست چشمی بود، اصلا برنامه‌ای برای دنیای مردم نداشت. بعد از رنسانس دنیا رفت به سمت دجال تک چشم چپ چشمی. و قرآن از ما چی میخواد؟ دین از ما چی میخواد؟ هر دو طور. یه مؤمن هم به فکر دنیاش هم به فکر آخرتش، منتها میفهمه کدوم باقیه آخرت. این دنیا فرصتایی به من و شما میدن که ازش بهره ببریم برای آخرت. خوش وال اون کسی که پول داره، والله ما بده کور بشه هر کی نمیتونه ببینه. فرصت خدا بهش داده، ثروت داره، فرصتی که ثروتمند برای خدمت داره من و تو نداریم. میبینی چند تا آدم میتونه جایزه بده؟ میبینی چند تا آدم فقیر و بدبخت میتونه کمک کنه؟ خوش بالش. میبینی چند تا از این مراسمات میتونه فراهم بکنه؟ یا مراسم ما میام شرکت میکنیم میریم آقا این دفتر و دستک و بالاخره این همه نمیدونم بلندگو و سیستم و موکت و صندلی و اینا از آسمون که نمیاد که. فکر نکنید اینا یه وقت مثلا از آسمون نازل میشه، حتما یه بانی داره. اصلا آیه ولایت امیرالمومنین رو توش زکات میاره، میخواد بفهمونه تا شما زکات ندید ولایتی برپا نمیشه، پول باید بدید. هارون معروف بود به بخشندگی، فقیر میرفت در خونش، در کاخش میرفت، هارون ملعون 15 دینار میداد، طرف میرفت در خونه امام کاظم 150 دینار میگرفت. شیعه سنی هم نداشت، هر کی میرفت میگرفت. یعنی یه جوری کمک میکرد که طرف زندگیشو درست میکرد دیگه، میرفت باش یه ماشینی میخرد، میرفت اسنپ کار میکرد حداقل کار، یه موتوری میگه پیک موتوری کار میکرد حداقل کار،
حالا فردا نگن رایفی بگو ها زمان امام کاظم موتور بوده ماشین بوده، امروزشو بگن دیگه، آقا بیا این پولو بگی یه ماشین بخر بتونی باش کار کنی. دنیا مهم بوده، اما دنیا برای چی؟ دنیا برای گوسفند زندگی کردن، مثل مانند گوسفندی زندگی کردن؟ خب نه. اگه نفر بخواد گوسفندی زندگی کنه، اما گوسفند بهتر داره زندگی میکنه، اصلا نه دغدغه‌ای داره نه هیچی، اشغالشو داره میکنه، صبح میبرنش میره چرا، شب برمیگرده، موش ازدواج نداره، هر کی تو گله دید خوشش اومد میره سراغش. هر اینجا جوان بعد یک سال بره بیاد تا بتونه مقدمات ازدواج همه چیش جور باشه، بپسندن نپسندن نمیدونم، راحتن تاش هم میفته زبهش میکنن به دردی میخوره. خب این نیست، یه قرار نیست گوسفندی زندگی کنیم. پیام انقلاب این بود، نه اون یک تک چشمی رو قبول داریم، نه یک جفتش با هم، بندگی کنار زندگی. پیام انقلاب اینه، این منطقه. حالا اینکه یه عده از مردم فهمیدن یا نه یه بحث دیگه است، اینکه یه سری از مسئولینمون فهمیدن یا نه یه بحث دیگه است، اینکه تونستیم برای مبنا چقدر چند درصد خوب پیش بریم یه بحث دیگه است، که خودم بنده جزء منتقدان جدی ام، تلویزیونم ممنوع سخنرانی ام. چرا؟ چون من میگم این اصله، اینو بگید به مردم. ما انقلاب نکنیم شعار بندازیم بیرون، فقط وسط کار داشتیم، شعارمون نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. اصلا چرا ما از کمونیست خطرناک‌تر میشیم؟ برای اینکه کمونیست بنده خدا، اون کمونیستا میگفتن یه چش، اونا میگفتن دین افیون توده هاست. مارکسیستا چی میگفتن؟ کمونیستا چی همین حرفا رو میزدن؟ در نفی دین فرقی با غربی نداشتن، هر دوتاشون برآمده از مدرنیته بودن. اما انقلاب اسلامی حرف دیگه داشت. انقلاب اسلامی گفتش که نه، نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. گفتن چی؟ گفتن ما هر دو توی کنار هم. از همون اول هر کسی با آمریکا در میافتاد شوروی باهاش بود، هر کی با شوروی در میافتاد آمریکا باهاش بود. ما همون اول هم با شوروی هم با آمریکا در افتادیم. تو جنگمون هم هر دوتاشون به صدام کمک کردن، هر جفتشون تا تونستن کمک کردن و هر جفتشون علیه ما کار کردن. اما ما هستیم هنوز. نارسایی هم اگر هست، از اونجایی که خدا وعده داده نیست، از اونجایی که خودمون خراب کاری کردیم. نمیخوام بحث رو وارد مباحث سیاسیش بشم، و الا بارها این آقایون و مسئولین رو من به مناظره دعوت کردم، گفتم تو حوزه کاری خودتون های جهانگیری به من بگو چرا عرض 4200 رو اعلام کردی، تو ما فرصت پیدا کنیم بر مردم حرف بزنیم که چجوری 18 میلیارد دلار سرمایه مملکت ریخت تو جیب وارد کننده ها. این هم آمریکا گفت. اسلحه گذاشتن رو سر شما بریم معاهده پاریس رو امضا کنی که 17 میلیارد دلار تا 51 میلیارد دلار کشور خودت متعهد کنی به کوچک کردن صنایع خودت، در دوره‌ای که مردم دنبال کار می‌گردن تو قول بری بدین که صنعت رو کوچک‌تر کنی، برای کشوری که دارنده سوخت‌های فسیلیه مثل ایران، مثل روسیه، مثل عربستان، مثل قطر، مثل امریکا، معاهده پاریس یعنی مرگ. آمریکا از توش اومد بیرون، اینا جفت دستی رفتن چسبیدن. یکی از مسئولین رو ویزا ندادن، حالا ما این جزئیاتش هم میدونیم، یکی از مسئولین رو ویزا ندادن، یکی دیگه شون جاش رفت امضا کرد. اینم تقصیر آمریکاست؟ آمریکا خیلی مقصره. خیلی جامو تبرئه نمی‌کنیم. پدر سوخته همه پدر سوخته است. هنوزم مردم دارن سختی‌هاش رو، ضرباتی که مزدره داره میدن. ما هنوز داغ حاج قاسم فراموش نکردیم که با دستور مستقیم خود ترامپ به خبیث این اتفاق افتاد. اما قرار نیست دیگه نامرد باشیم همه چی بنز می‌گردنش. بله از این جهت که بله تقصیر کسانی است که آمریکایی فکر می‌کنن. از این جهت بله هست. تقصیر کسانی است که قبله آمریکا رو قبله آمال میدونن. حالا 40 سال چی گرفتی؟ تو هر جا به خودت اعتماد کردی، به خدا توکل کردی، نتیجه‌ش هم دیدی. هر جا رفتی جلو با تمام اسما دیگه تو برجام واقعا صادقانه تر از این نمیتونستی عمل کن. هر چی گفتن قبول کردیم،
پیش دستانه هم رفتیم اجرا کردیم، یه خود بیشترش هم اجرا کردیم. و اوفو بالکیل، ما تا جایی که تونستیم وفا کردیم. چیمون؟ باید بیرون. این وعده الهیه. میگه ببین آقا جون مؤمنی؟ میگم بله. میگه یه خدا بیشتر وجود نداره، منم. حرف منو گوش میکنی یا نه؟ این دجالا رو. نه، خدا حرف تو رو گوش میکنم، منتها بستگی داره زور دجال چقدر باشه. با تیرکمان من هدف گرفته باشه یا با موشک اتمی، بالاخره اثر داره. بستگی داره، خدای تو رو دوست دارم، منتها بستگی داره پسرم تو کدوم کشور داره درس میخونه، تابعیت کجا رو دارم. اینا هم بالاخره یه ربطایی داره. خدای یه ده از مردم، یه ده علل خصوص شهدا اونا که رفتن، اونا جایگاه تاریخی انقلاب دیدن، اصلا بحثشون شاه نبود. حتی غربیا نفهمیدن چی شده. ببین توی دو سال امام میگفت جنگ جنگ تا پیروزی، بعد اینا میگفتن خدا یعنی چی، همه دنبال جنگ تموم شه. یه خورده گذشت فهمیدن چی شده. حالا دو سال از جنگ گذشته، امریکایی‌ها، شرق و غرب، شوروی با همه به صدا فشار به ما که جنگو تموم کنیم، ما میگفتیم نه. امام اول گفت اینا نفهمیدن چیکار کردن. تو جنگ ما ساخته میشیم، تو جنگ این پیام صادر میشه. نفهمید. الان هم دار و ندارد از همون جنگ اینو به شما بگم، و کسایی هم که تو اون جنگ بودن هنو همون نسلن دارن یه کارایی میکنن، هنو همون تربیت هست. یکیش قاسم سلیمانی بود دیگه، مذاکره میخواستید یاد بگید میرفتی از قاسم سلیمانی یاد میرفتی. اینا یه نظامی بود فقط. کی رفت پوتین آورد کشون تو جنگ سوریه؟ حاج قاسم. دو ساعت باش حرف زد قانعش که با بیور. این هم یه مدل مذاکره بود، چیزی هم نداد. بارها عرض کردم آقا بیاییم صنعت خودروی ما رو مقایسه کنیم با صنایع نظامی و موشکیم. اصلا جنس تکنولوژی فرق داره. بعد بیای با تمام تحریما یهو تو یه سری از موارد جزو یکی دوتای اول دنیا بشه. مثلا این موشکای زیر سطحی ما، موشک هود، تو دنیا فقط دوتا کشور میتونه بسازه، آمریکا هم نمیتونه بسازه. همین موشک دفنی که اخیراً رونمایی شد که هر جا بخوای خاک میریزی روش، 10 سال روش خاک بریز، هر موقع خواستی از زیر زمین میاد بینه، فقط ایران میتونه بسازه. یعنی هیچ کس دیگه نداره. یعنی میتونستیم یه ماشینی بسازیم یعنی هیچکی نداشته باشه؟ آره، از این ساده تر بود به خدا. قرار نیست با 10 ماه، 15 ماه، 7 ماه، 8 ماه سرعت باشه بخواد حرکت کنه. 5 کیلومتر توی 1 ثانیه، 3 کیلومتر توی 1 ثانیه، 2 کیلومتر توی 1 ثانیه. نه، 140-150 تو جاده بره لغلق نکنه، ما مخلصش هم هست. نتیجه چیه؟ نتیجه یه مثال دیگه هم بارها زدم، هم جنگ تموم شدین یه سری از این جانبازای ما رفتن والیبال، چون منتها دیگه پاهاشون قطع شده بود نمیتونستن وایسن، رفتن والیبال چی؟ نشسته. از سالی که اینا رفتن اونجا والیبال نشسته، ما قهرمان جهانی. ربط والیبال به جنگ من نمیدونم، اما ربط یه چیز دیگر رو میفهمم، اراده و خواستن. اراده و خواستن میتونیم. نهضت آزادی، اونا هم تو انقلاب همراه ما بودن، اونا هم ضد شاه بودن، اما متوجه جایگاه تاریخی انقلاب فهمیدن که بابا شاه بندازیم بیرون. تازه اونا هم خیلی نمیگفتن شاه بنداز بیرون، میگفتن شاه محدود بشه، بشین اون بالا مثل ملکه انگلیس مثلا. حالا البته ملکه انگلیس انقدر محدود نیستا، اصلا تاجگذاریشو انجام بده و بعد دولت اینا دست جریان دموکراتیک باشه مثلا. فقط ما را از دیکتاتوری شاه نجات بدید و در همین حد میدیدن. برای همین میگن خب انقلاب شد، بعدش نه آقا ما این کارا رو هم داریم. گفت نه آقا ما دیگه نیستیم، خداحافظ. مشکل بعضی از مذهبیای ما اینه که جایگاه تاریخی انقلاب رو نفهمیدن. چرا نفهمیدن؟ چون جایگاه تاریخی کربلا رو نفهمیدن. نهضت ما حسینی، رهبر ما خمینی، یعنی چی؟ اونوریا فهمیدن ها، اونوریا الان با واسطه، با یه روش‌هایی کتاب چاپ کردن تو قم 300 صفحه که امام حسین قیام نکرده. گفتم پارسال براتون. با امام حسین چی کار ده؟ نه هرچی میکشیم از اوه که زیرا به قیام قبل از ظهور امام زمان رو بزنن. هیچ کنه. پس امام حسین چیکار کنیم؟ اینقدر واضح قیام کرده؟ نه قیام نکرده. داشت دست یزید فرار میکرد. خائفاً یترقب. بنده خدا امام حسین از مکه مدینه زد بیرون رفت مکه، از مکه اومد. آقا ما یه جا فرار کنیم یزید ما رو نکشه. اصل امام حسین خطرناک میشه. طرف مثلا از علما هم بوده، فتوا داده بود گوشت یخی حرومه، بعد باش برخورد شده بود قبل انقلاب. اینم دوستش انقلاب بشه. برای چی؟ برای اینکه من گفتم گوشت یخی حرومه بعد با من برخورد کردن. ای کاش شاه نمی بود از این برخورد من صورت نگیره. اینم یه برداشت از نبود شاهه. ما همون اول انقلاب کردیم، نه شرقی نه غربی، کله که کره زمین رفت کنار. اسرائیل تو هم پدر سوخته با ارتباط نداریم. آفریقای جنوبی با من چی کار داری؟ تو سیاه‌پوستار داری میکشی. نظام آپارتایدی با تو هم ارتباط نداریم. منطقه رو دست ایران دست میگیریم، بعد منطقه رو دست میگیریم، خودمون صاحب انرژی باید باشیم. اینجوری نیست شما برای ما تعیین بکنید، ما باید قیمت تعیین بکنیم. ما شروع کردیم. این خیز تمدنی بود. گفتم قدم های گام های تمدنی طولانی مدته. اینجوری نیستش که شما برای مثلا یه سال دو سال پیش بره. خود غربیا بست مدرنیته عرض کردم یه 80 سالش فقط کمونیسم، بعدش گفتن اشتباه کردیم ببخشید. آینه ما آدم مردن، او به درک مردن. زمان بره. اینکه گام دوم خوانده شد، یعنی از این به بعد دیگه بیاد برنامه‌ریزی کنید، یعنی گام اول 40 سال خوب برداشتی. آب پیر به پیغمبر نه، من منکر مشکلاتمون نیستم، من املای همین مردم دارم زندگی میکنم، من میگم خودتونم. منتها بحثم سر چیه؟ بحثم سر اینه که برید یه جا دیگه پیدا کنید رو کره زمین تمام دنیا جلوش وایستاده باشن هنوز نفس بکشه. خود شوروی جلو آمریکا نتونست دووم بیاره، اصلا پاشید. ما جلو جفته اینا دووم آورد. جز ما کی زده تو گوشه اینا؟ جز ما کی هواپیما اینا رو زده؟ جز ما کی از اینا سرباز اسیر گرفته؟ جز ما کی جرأت کرده موشک بزنه تو پایگاه نظامی اینا؟ بیارید یه دونه، بیارید مثال، بیارید دیگه. آقا داخل اصلا مسئله همینه و اونا فهمیدن که باید چی کار بکنن. با نفوذی هایی که تو داخل دارن، با بی ارزه هایی که تو داخل دارن، با غرب زده هایی که تو داخل دارن چی کار میکنن؟ باید ببین کسی که اومده بگه که نه اشتباه میکردید، فقط بندگی نه، بعدش هم اشتباه کردید، فقط زندگی نه، بندگی و زندگی کنار هم دیگه میره، باید چیکار کنی؟ باید بیای کاری کنی که بگی شما نه بندگی درست تونستید انجام بدید نه زندگی درست. دقیقاً این بیس و ریشه حملات عملیات روانی اقتصادی فرهنگی اجتماعی همه جوره به ایرانه. باید فشار بیارید به مردم تا اینا اصلا ول کنن. لن نصبر علی طعام واحد، برسن به همون حرف قوم موسی، بگن آقا بریدیم دیگه سیب زمینی پیاز. آیه قرآن بود دیورتون خوندم. این فضا باید روی ایران پیاده بشه. اصلا مبنا اینه به شما بگم. شما از فردا دینو بکشید کنار از این عرصه، کسی کارتون نداره. اصلا ما نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، زکات، چی اصلا با اینا کاری ندارن. من خب ما هم یه آدم هیئتی هستیم، اهل بیتی هستیم، ما هم وقتی میبینیم حرمات دلمون پر میکشه نگاه میکنیم، دلمون تنگ میشه، فکر کن بری مشهد نتونی بری حرم امام رضا، چقدر سخته ها. اما بنده با این وجود خدمت شما عرض میکنم که وقتی حکومت ما در حرم ها رو بست، من گفتم به دوستان خیلی اتفاق مهمی افتاد. ناراحتی ما، اما این همون اثباته بود که نه چی، زندگی بخشی از بندگی ماست. اصلا ما زندگی هم برای بندگی میخوایم. آقا ما هم مریض میشیم دکتر میریم، امام هم والا به طبیب مراجعه میکردن، به دارو اعتقاد داشتن. فکر نکنید حالا بعضی از جریانهای افراطی من دیدم شکل گرفته، آقا کلن دارو جیز است، کلن دارو اینا خطرناک، اینا ربطی، این افراط و تفریط ها ربطی به اسلام نداره. ما یه واحد داریم تو مؤسسه، واحد سلامت، همشون پزشکن، همشون پزشکن، یعنی درس دانشگاه خوندن. اما خب آیا نسبت به طب سنتی بی تفاوتیم؟ نه. میگیم آقا مثلا توی دو توی احادیث ما مثلا هست، توی مثلا توصیه که امام کاظم فرموده مثلا این دارو رو اینجوری درست کنید، آقا بریم بررسی کنیم. رفتیم بررسی کردیم، نتایج خیلی جالبی هم گرفت. برخی از اینا مقاله شده، داره مقاله میشه، علمی بیاد بیرون این زبان. یا من جلسه‌ای بود مشهد بودم، تماس گرفتم اما که آقا آیت الله تبریزیان مشهدن، یه جلسه‌ای باشه. گفتم باش. رفتیم اونجا و اولین درخواست من این بود کسایی که درمان کردید پرونده‌شون رو بیارید. عکسی هم از ما اومد بیرون، روی میز رو دقت کنید، روی عکس نوشته درمان شدگان. اون پرونده رو من کپی گرفتم، کپیاش بود، آوردم به واحد سلامتمون دادم، گفتم برید ببینید که ادعای سنگینی بود، یعنی یه سری بیماری‌های خیلی خاص رو درمان کرده. گفتم برید ببینید اینا علمی چه اتفاقی افتاده، زبان علم رو میفهمم. زبان علم یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میگه آقا این تعداد گلوبولای سفیدش انقدر بوده شده انقدر، این آزمایش وقتی مراجعه کرده، اینم الانش که ادعای این وجود داره که چی شده؟ خوب شده. خب عکسش هم انتشار بده، شبکه شما خیلی به من فوش دادن یه دیو. حالا نمیدونم اون دوره چطور میخوان جواب بدن، اما من کار غیر منطقی کردم. آقا یعنی چی؟ ما هم مریض میشیم دکتر. اینکه یه ایراداتی به ساختار پزشکی تو کشورمون و ساختار بهداشت و درمان داشته باشیم، بله هست. ساختار درمان محور به جای پیشگیری محور. همین الان این همه کادر عزیز و شریف ما تو حوزه درمان دارن اذیت میشن برای اینکه مردم ما اعتقاد به پیشگیری ندارن. مردم همشون یه پا دکترن. تو خونه‌های هممون، تو یخچالامون، تو درهای این یخچالا پر قرصه. یکی از این کشورهای اروپایی بعد مریض بشی ببینی بعد جون بکنی برای یه دونه قرص، برای آسپرین بد نمیدن، برای استامینوفن بد نمیدن. و این ساختار ایراد داره، کلی از پول این مملکت داره میره تو همین داروهای بیخود. برید ببین مراجعه در هلند به بیماری به داروهای گیاهی چقدر، در ایران چقدر. بعد یه هلند کشور پیشرفته غربی قبول دارید دیگه، تعجب میکنه که اونا چقدر بیشتر مراجعه میکنن به داروهای گیاهی و طبیعی تو ما که به داروی شیمیایی. خب این ایراده دیگه، این ایراده تو سیستمای ما که آقا طرف تا میره بیمارستان از سر تو باشه اسکن کنن و خب این هزینهاشو کی باید بده؟ بیت المال. بیت المال یعنی من و تو. طرف سرباز شده بود، دفترچه نیرو مسلح گرفته بود، گفتم شما هر از چنگا میرم امارای میگیرم. برای چی آخه؟ خوب ارزون هنه مف میفته تقریبا. ولی پولشو کی باید بده این؟ بیت المال. آقا ما یه سامانه بود، سامانه پرونده الکترونیک سلامت سپاس قرار بود را بیفته، چقدر خوب بود. یعنی هر کدوم های پرونده الکترونیک داشتیم، تمام بیماری هامون، داروهایی که میگرفته همه ثبت میشد. بعد خیلی راحت میشد، یعنی وقتی اونجا پزشک میخواست خدمت شما عرض کنم یه دارو برای شما بنویسه، میدونست تو کی؟ اصلا دفترچه ها جمع میشد. دکتر دارو نمینوشت که بعدا نتونن بخونن خطشو، خرچن قورباغه. دکتر دارو انتخاب میکرد الکترونیکی. تو میرفتید دارو خونه، دارو آماده بود، یعنی که مشخص بود تو همونی که قبلا پزشک برات نوشته. برگه دفترچه دزدی نمیشد. اینا نیست، یه سیاره توی منظومه آلفا یا نمیدونم چی توی اونجا. بعضی موقع این دفترچه ها برگاش ازش سوء استفاده میشه. حالا یه روزی راجع به اینا من مفصل صحبت خواهم کرد ان شاء الله، عمری باقی باشه. خب که این چه اتفاقاتی افتاده. داروخونه قرارداد بسته با پزشک، اینا رو میفرسته این طرف، دیفنهیدرامیناش باد کرده رو دستش، دکتر براش نسخه نوشته، میری سه تا دیفنهیدرامین نوشته، دیفنهیدرامین خود چیکار کنه؟ گفته میریزی تو آب باش پاشوره میکنی. اون پول بیت المال ها،
حالا گرفتی یه جمله بگم. ملعت بتونکم مال الحرام. ابو عبدالله فرمین چه جلون وایستادید؟ شکماتونم مال حرام پر شد. هر کسی توانایی ایستادن جلو ولی معصوم نداره، چون در لحظه نخست باید در مقابل فطرت خودش بایسته. امام حالت ایدئال همه ماست. امام اون ایدئال ترین جایگاه یکی یک انسان میتونه بهش برسه. تو وقتی در مقابل امام میستی، در مقابل خوب بودن خودت میستی. چرا طرف جلو خوب بودن خودش میسته؟ چون به بدی عادت کرده، چون عادت کرده ماسمال کنه، بگه آقا همه میخورن ما هم بخوریم، ما نخوریم یکی دیگه میخوره، آقا سفره پهنه من نگیرم یکی دیگه میگیره، عادت کرده. این بلده، مغزش بلده از این فرامین بهش بده، نفسش بلده این جای دیگه هم گیر کنه از این فرامین بهش میده. یه لحظه همبازی ابو عبدالله، همبازی امام حسین بوده، بچگی با هم بزرگ شدن، گیر میکنه بین گندم ری و سر ابو عبدالله. پس یه کربلای خواهشن توهمی برای خودمون نسازیم، یه کربلای محصور و گیر افتاده در 1400 سال پیش برای خودمون نسازیم. ویژگی ها یاران امام حسین فهمیدن آقا امام حسین نیومده فقط یه یزید بزنه، که اومده یه تاریخ بسازه. نریم باهاش، بدبخت‌ترین آدمای روی زمینی. آقا راهش همینه، باید خونمون ریخته بشه که تو به کل دنیا اثبات بشه. فرد اگه خون ما ریخته نشه میگن اینا یه قصه، آچه ایچه از جون عزیزتر. اصلا باید زن و بچه باشن تو اونجا تا دهنا بسته شه، نگم برای حکومت رفت. کم بیشتر میخواست، مثلا دوتا ایالت میخواست، یه ایالت بهش دیگه. ایالت برای کی میخواد؟ برای جونش میخواد و برای زن و بچهش دیگه، همین بیشتر میخواد. باید اینجوری باشه و باید رزالت اونا تو چشم بیاد. برای همین این حادثه یه نقش آفرینی مثل حضرت علی اصغر هم باید داشته باشه. بگی نگاه کن اینا به کنوانسیون های بین المللی هم متعهد نیستن که زن و کودک در امانن. میخوام ثبت بشه تو تاریخ. فلزا کسایی میتونن کربلاها رو شناسایی کنن، تا حرفم اینه، اون زمانهای خاص و رو هوا بقاپن، که یه عمر مقابله با نفس کردن، یه عمر مرام داشتن، یه عمر فطرتشون براشون مهم بوده، یه عمر اهل بخشیدن بودن، یه عمر اهل رحم کردن بودن، زندگیش این بوده، یه عمر مؤدب بودن. هر رو میدین چی نجات داد؟ اونجا که از ابو عبدالله برگشت، هر چه امام حسین میفرمود این رد میکن. بابا بذار برم سمت یمن، نمیذارم. برم سمت ایران، نمیذارم. بذار برگردم، نمیذارم. حضرت فرمود مادرت به عزاد بشینه. من چی کار کنم؟ برگشت همینو متقابلا بگه. تا خواست بگه یا یادش افتاده پسر حضرت زهراست. حضرت زهرا برای اهل سنت هم بسیار مقدس. بعد از پیامبر بالاترین جایگاه رو در اسلام مبتنی بر عقاید اهل سنت از زهرا داره. یعنی اگر یک سنی همینو قبول نداشته باشه غیر عقاید خودش حرف زده. دقت فرمودید؟ موند. گفت من برگردم به زبونم لال به دختر پیامبر یه وقت چیزی بگم. خب نه دیگه، خریدنش. بعد البته مرام امام حسین هم دیده بود وقتی لشکر حور رسیدن، مستحضرید دیگه، اینا آب نداشتن، جنازه بودن، تشنگی برشون غلبه کرده بود. ابا عبدالله منزلگاه قبلی دستور داده بودن که آب بیشتر بردارید. آوردن، خود عزت حتی فرمود که آقا بین آب بدید، اینا تشنه است، ممکن تونتون بخورن، مرکباشون یه وقت نمیرن. به فکر مرکباشون بود، نمیرن. خود حضرت شروع کرد اولین نفر رو آب داد، اینا اومدن. خب یکی از این کسایی که سیراب شده هره، یکی از همون تعانه، اون نیزه زن هر اینجا بر میگرم، اون بر نمیگرده، بر که نگشت هیچ، نمیدونی چی کارا کرد. واقعا شما فکر کردی خدا ما رو همینطور آفرید یه زندگی حیوانی داشته باشیم؟ تک تک ما این بزنگاهای تاریخی رو باید تشخیص بدیم، اون جایی که باید داد بزنیم، اون جایی که باید سکوت کنیم. یاران امام حسین کسایی بودن که 20 سال از 20 سال قبلش، 10 سال زمان امام حسن، 10 سال زمان خود امام حسین، جلو معاویه سکوت. شرایط فراهم نیست، به مردم باید اثبات بشه بنی امیه دروغگوان، به مردم باید اثبات بشه اینا دزدن، به مردم باید اثبات بشه و اینا فایده نداره. و این امام حسن قیام میکرد، بابا این جماعت قیام میکرد. خب امیرالمومنین مگه جنگ نکرده؟ امیرالمومنین قیام دیگه چیه؟ مگه نیدی چه بلایی سر حضرت تو صفین آوردن؟ مردم باید توجیه بشن. قرآن خونا بلا سر امیرالمومنین آوردن، پیشونیاشون مثل زانوی شتر زخم داشت، احمقا صبح تا شب تو سجده بودن، شمشیر کشتن جلو امیرالمومنین، مکر معاویه رو کن. این افراد جلوی اهل بیت وای میستن، قیام کنی اینا، اینو باید توجیه شن. یه جا بس سکوت کنی، بگی چشم باشو بریم آقا، بریم مذاکره کنیم، بریم چشم. اثبات میشه بهتون؟ اثبات میشه طرف مقابل پدر سوخته است؟ اثبات میشه جلو بنی امیه وایستادی؟ اثبات میشه بهت که جلو عهد رو میزنه، روی تمام پیمان ها میزنه زیر همه اینا؟ امام حسن معاهده نوشت، چند 12 تا 13 تا چقدر بند داشت، هر 12 13 تا رو زد زیرش. یکی از اصلا چک سفید امضا فرستاد برای امام حسن، گفت ببین تو فقط حکومت رو من بده، هر چی بنویسی من قبول میکنم. یکی از شرطایی که امام حسن نوشته بود این بود که علی ابن ابی طالب رو تو مجالس و تو مسجد ها لعن نکنید. برگردون اینو اهل سنت نقل کردن. معاویه گفت همه قبول جز این. این مهمه، من زمانی میتونم حکومت کنم که علی تو این جامعه زبانم لال ملعون باشه. اگه علی الگو باشه که جای من نیستش، که من صبح تا شب باید با علی ابن ابی طالب مقایسه بشم، معلومه خرابکاریه. امام حسن، اهل سنت نوشتن اینو، امام حسن نوشت که پس در اون مسجدی که فقط من هستم لعن نشه. اون مسجدی که خودمون میریم نماز میخونیم، اونجا کسی پدرمون رو لعن نکنه جلو چشم. که بعضی میگن اینجا دیگه قبول کرد، که البته نوشتن که به همان هم پایبند نماند. بعد این مردم اثبات بشه، قشنگ جا بیفته. قول داده آقا، قول داده، بعد خودش خلیفه تعیین نمیکنه. با این یزید از کجا در اومدی؟ بعد فهم مردم بره بالا. اینو برای کی میخوای حکومت کنی؟ ای قراره، من نمیفهم حکومت کنم که چی بشه؟ مثلا حاکم باشیم، میگم رئیس جمهور، و میگن سفیر وزیر، و مهم نیستش رئیس جمهور کدوم قبرستون در ریم، سفیر کیام، وزیر کیام. خب این همه رئیس جمهور تو دنیا، این همه سفیر و وکیل. ای قرار نه، یه فرصت حکومتی به وجود بیاد برای ایجاد زیرساخت هایی که حکومت امام زمان عجل الله رو تسریع کنه، و خیلی فرق میکنه که بشه رئیس جمهور، کی سفیر، کی وزیر. و از قضا قرار همین مردم تعیین کنن چه کسی وزیر و سفیر باشه، چون همین مردم میگن حکومت امام زمان میخوایم. چون اصلا اگه مردم حکومت زمان امام زمان نخوان، امام زمان برای کی میخواد بیاد؟ مردم نخوان که امیرالمومنین دم دست بوده که به شهادت رسوندنش، امام حسن دم دستش بوده پسش دادن، گفتن آقا شما رو نمیخوایم، معاویه رو میخوایم، برو خونه. این جایگاه تاریخی رو نمیدونن، نمیدونیم. آقا روش به شما بگم، ما انقلاب کردیم. من تو توییتر هم داشتم یک انقلابی بیزار از چپ و راست. من که از چپ و راستشون حالم به هم میخور. چون اصلا مسیر انقلاب چپ و راست نداره که. صراط مستقیمه. یعنی چی؟ راستی بودن از این حس که یعنی مراقب اصول دینی تو انقلابیت باشه؟ خب خیلی خوبه. چپی بودن به این معنی که ارتقا بدی، به روز بکنی، جلوی انحرافاتو بگیری، اصلاح طلب باشی، اصلاحات به وجود بیاری، جلوی فسادو بگیری. خب خدا پدرتونو بیامرزه. این دوتا با هم در تضاد نیست. امام حسین هم اصلاح طلب بود هم اصولگرا. حضرت میفرماد اسیر رو به سیرت جدی، من طبق سیره جدم میخوام عمل کنم، یعنی کاملا اصولگرا. اصولم مشخصه، اصولم اصول پیغمبر و امیرالمومنین. از اون طرف هم میفهمم من برای اصلاح امت جدم آمدم، اصلاح طلبم. یعنی امت من، امت جدم از اصولش منحرف شدن، دوباره برگردن، دارم سمت فساد میرم، با دور برگردن. این اگه فضاست، اگه این بنا مبناست، بسم الله، خدا پدرتون رو بیامرزه، مخلصتون هم هست. نکته آخرم بگم، عرضم تمام. چند روز پیش بود یه مسئله در مورد این مربی فوتبال در پیش اومد. چون فوتبال بیشتر مردم حسش کردن، رقمش کوچیکتر آن نسبت به گندای دیگه، اما چون فوتباله بالاخره دیگه، فوتبال جذابیت داره. بنده اومدم یه بحثی رو انداختم شبکه اجتماعی با عنوان محاکمه مسئولان ناکارآمد. گفتیم آقا من با دزده کار ندارم، ما یه میل بیت المال داریم، یه حیف بیت المال داریم. یعنی یه حیفو میل میکنه، یه دی میل میکنن، خب اختلاس کنه، بعد پدرش بگی اصلا دارش بزنی 60 بار مشکل نداره. خب محاکمش کنه، طبق عدالت باش برخورد بشه، زندان باید بره، بره زندان، هر کار باید بکنه. یه سری داریم اینا حیف بیت المال انجام میدن، یعنی با یه تصمیم خرابکاری که میزنه یه هوی مثلا این 500 میلیارد تومان پول بیت المال خراب شد، با یه تصمیم تو اضافه وارد کردن یه چیزی مونده تو انبارا فاسد شده، برنجا رو میگه تبدیل کنید به الکل. این نباید جای پاسخگو باشه؟ من گفتم مسئولانه، نگفتم مسئولانه دزد، گفتم مسئولانه چی؟ ناکارآمد. اگه 4 تاشون رو شما بگیرید محاکمه بکنید، این از بعد میفهمه تصمیماتی که میگیره به پاش مینویسن. فلزا قبل تصمیم خوب فکر میکنه، از 10 تا کارشناس بهره میبره، میره تجربیات جهانی رو نگاه میکنه. این درست. بعد همزمان که داشتم اینو میزدم احساس کردم یه سری از این طرفدارای دولت بهشون برخورده بود، به من حمله کردن. یه چوبو برداری بعضی در میرن. خب بعد من دیدم اینجوری، همون زمان یه توییت هم زدم، گفتم آقا از وزیر محترم راه و شهرسازی هم دمش گرم، کار خیلی خوبی هم کردین، سامانه املاک آورد بالا. بفهم بالاخره یه نفر چند تا خونه داره، آدم اونجا اسم ثبت کرده 600 تا خونه داره، تو همین سامانه در اومده تا الان 600 تا خونه یه نفر داره. بعد توی کارگر، توی کارمند باید مالیات بدی، این مغازه‌دار باید مالیات بده، این که 600 تا خونه داره مالیات نباید بده. چرا؟ چون قانونشو نداریم. این ناکارآمدی نیست؟ خونه ها رو انداخته همینجوری قیمتو میاد روش. بعضی از اینا انقدر خونه دارن وقت نمی‌کنن اجاره بده. فقط یه قانون میتونه باشه که آقا برای این خونه مالیات ببندید. وقتی مالیات بهش بسته بشه مجبور میشه اینا رو عرضه کنه. میگه عرضه کن 600 تا خانواده میرن اون تو. یعنی رقابت برای عرضه خونه. یعنی پایین اومدن قیمت. خیلی واضحه. اینا هم تقصیر آمریکاست. مربی فوتبال رو فهمیدید؟ چرا؟ چون سرتون به فوتبال بنده. طرف تصمیم گرفت نشستن دور هم دیگه، آقا دلار رو بدیم 4200. داداش چرا 4500 نه؟ چرا 3800 نه؟ چرا 3887 تومن پنقرون نه؟ 4200 از کجا بهت وحش شد؟ با کدوم فرمول محاسبه کردی؟ کجا باید بیا اینو جواب بدی جلو 4 تا کارشناس اقتصادی؟ 11000 میلیارد تومان پول ریختن برای واردات گوشت. 0.5% قیمت گوشت رو نیاورد پایین. از ارمنستان و رومانی و کجا گوشت وارد میشد، از این ور میرفت عراق.
بعدم فهمیدم عجب این پوله رفته جیب وارد کننده ها، از این طرف از اون صادر کننده ها، یعنی قاچاق کننده ها به عراق، وارد کننده ها از اروپا و ارمنستان. ما چی؟
میچی
گوشت همون صد و اه میشه دقیقا بفهم 11,000 قرار دادیم بابا چند تومن بود؟ صد و 160-170 تومن چقدر شد؟ 170-160 میلیارد تومن. 11,000 میلیارد تومن فرق 160 تومن و 11 تومن. 11,000 چطور اینو میفهمیم اونو نمیفهمیم؟ برای اینجا سرمون به فوتبال و این چیزا بنده. یه فرصتی بود دیگه ها، من هی میگشتم چجوری به مردم بگم چیه. خب شما فکر نمیکنی وقتی حرفو میزنی دشمن تراشه میکنی؟
و چرا دیگه؟
این باید مهم باشه یا فهم مردم؟
وقتی میشینی یوی میبینی که خب محرم داره شروع میشه، پیرم مشکی راستی دارم امسال، خب خجالت میکشی یا حال در خود به هم میخوره دیگه. یه دمده آزادگی مقابله با زور، نونم روش دادن مردم صحبت کنی در مورد امام حسین، بعد حیا میکنی دیگه. مثلا تو خیابون را بری اسم هر خیابونی ببینی اسم شهیدیه، بعد اون رفته جوانیش گشته، بعد تو بگی حالا ما اینجا سکوت بکنیم. کربلا نمیذاره. برای همیم حیات بخشی اصلا دقیقا با زندگیامون کار داره، با اقتصادمون کار داره، با گرونی و ارزونی کار داره، با کارآمدی و ناکارآمدی کار داره. این کربلا خطرناک. حالا خدا وکیلی چند نفرمون جایگاه انقلاب اسلامی رو برای پیگیری مصوبات عاشورا در دنیای امروز، این انقلاب اسلامی، پیگیری مصوبات عاشورا در دنیای امروز چند تامون فهمیدیم؟ چند تا مسئولینمون توجیهن؟ این مسئله است. حالا انشالله فردا بقیه مسئله خدمتون عرض میکنم. تجلیل در فرج قطب عالم میکنم حضرت صاحب از زمان استفاده کنیم از مدعی برادرمون صلواتی ند بفهمم.